حي يا قيوم يا 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 حي
اذان ظهر به افق تهران از رادیو ورزش، مؤذن استاد عباس سلیمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
میلاد پاک ترین سرشتی است که ختم تمام فضایل و مهربانی عالم امکان شده.
نامش ستوده ستایش بر او محمد
محمد
محمد رحمت للعالمین رسول آسمانی بر زمین.
تبریک عرض میکنم میلاد پیامبر و هفته وحدت رو خدمت همه مسلمین جهان.
میلاد پیامبر اکرم و امام جعفر صادق رو خدمت به تمام هموطنان تبریک میگم.
17 ربیع الاول ولادت دو نور مقدس خاندان وحی.
ابو سفیان ها هم نمیدانستند که با آمدنتان دخترها دیگر زنده به گور نمیشوند و عهدنامه تحریم مسلمانان را موریانه ها خواهند خورد و در 17 ربیع الاول همونطوری که حضرت آدم تا حضرت عیسی علیه السلام بشارتش را داده بودند آمدید.
نامش ستوده ستایش بر او محمد.
در عرصه بیدادگری دادگر آمد تکبیر بگویید که هجران به سر آمد.
میلاد نبی اکرم بهانه خلقت و قرآن ناشر امام جعفر صادق علیه السلام رو به همه تبریک میگم.
هر چی که در عالم است جهان به نگاه اوست ما قطره‌ای دریا دریا
با آمدنتان کاخ کسرا لرزید و سپاه ابرهه در هم شکست و آتشکده فارس خاموش و سحر ساحران باطل شد.
این روزها شهرها و کوچه ها رنگ و بوی شادی گرفتند. در این ایام فرخنده میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی و ولادت امام جعفر صادق گرامی داشته میشه.
1500 سال از آمدن پیامبری میگذرد که صلح و دوستی را بر عالم شرک و کفر
تابان. اون روزیه که شیطان و همه کفر ناامید شدن از این که دیگه مستضعفین عالم که انشالله به خلیفگی و به قدرت و به عزت میرسن سرمنشأ شروعش امروز بوده.
پیامبری که با اخلاق و مهربانیش دلها رو روشن کرد و امام صادقی که نور علم و حکمت رو در جهان گستراند.
رسول خدا دنیای بیکران محبت، عطوفت و مهربانی است.
از خصوصیات دیگر پیامبر استقامت، راستگویی، پایداری و در هر شرایطی ایشون تسلیم امر خداوند بودند.
وقتی آمدید باران رحمت الهی باریدن گرفت و هر کجا که قدم می‌گذاشتید برکت آنجا را می‌گرفت و با آمدنتان رنگ‌ها یک رنگی به خود گرفتند و سیاه و سفید را به تقوایشان می‌سنجیدند.
به راستی که ایشون فیلسوف بزرگ، یک فرمانده جنگی و بازرگانی موفق و در سیاست هم بی‌نظیر بودند.
واقعا میشه گفت که پیامبر اکرم محور وحدت میون همه ادیان است.
این روزا مصادف با هفته وحدت و فرصتی برای همدلی و انسجام مسلمانان و یادآوری پیام صلح و برادری در اسلام هم هست.
رسول ختمی مرتبه
نمونه بارز یک انسان کامل بودند در اخلاق، رفتار،
اخلاق نیکی که نسبت به مردم داشتن.
لقب محمد امین رو داشتن، یعنی
یعنی امین و امانت دار بودن.
پیامبر الگو و اسوه همه ما مسلمین و همه انسان‌های جهان.
پیامبر وحدت آخرین.
یکی از برکات وجود حضرت رسول الله ایجاد اتحاد بین اون مردم و عزت داشتن مسلمون‌ها و افراد مستضعف در اون ایام بود.
تنها پیامبر ما مسلمون‌ها نیست، بلکه پیامبری برای تمام جهانیانه.
مایه مباهات بشر در عالم هستی.
به خاطر عطوفت و مهربانی که داشتن معروف شده بودن به رحمت للعالمین.
مردم با آذین‌بندی کوچه ها، نصب پرچم ها و چراغانی خیابان ها شادی این ایام فرخنده رو جشن گرفته و یاد پیام رحمت و وحدت پیامبر و اهل بیت علیه السلام رو گرامی دارن.
با سرسخت‌ترین دشمنی ها مبارزه میکردن و با دوستان خدا مهربان بودن.
17 ربیع الاول میلاد صادق آل محمد پیشوای علم و عمل و عبادت.
پایه‌گذار مکتب جعفری بودن.
اون دانشگاه جعفری امام صادق که شبکه امامت رو تشکیل دادن و با اون شبکه علمی مختلف در هسته‌های مختلف در همون زمان باعث پیشرفت اسلام و رسیدن اسلام جعفری و مکتب جعفری تا الان شده.
این روز فرصتی است برای تأکید بر وحدت و همبستگی مسلمانان در سراسر جهان.
ولادت حضرت پیامبر اسلام صلوات الله و امام جعفر صادق علیه السلام بر شما مبارک.
امروز هم باید از صادق آل عبا گفت که همچون جدش رسول الله نهضت علمی مذهبی را از مدینه که حوزه درسی خود قرار داده بود عالمگیر کرد.
امام صادق علیه السلام با تربیت 4000 شاگرد و دانشمندان دینی تونستند تبیین دین مکتب نبوت را و همچنین تشیع را نهادینه کنند.
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند شیعیان ما در حزن ما اندوهگین و در شادی ما شادن. البته این ایام که ولادت نبی مکرم اسلام است و امام صادق علیه السلام همه اسلام غرق دستوید.
در این ایام عزیز از خداوند بزرگ میخواییم به حق صادق آل محمد با آمدن مهدی زهرا جهان پر از عدل و عدالت و مهربانی بشه.
ای مالک، ای مالک، فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا عفریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
کلام امین.
به نام خدای الرحمن و سلام.
آقای مهدی رستمی، کارشناس و پژوهشگر علوم قرآنی.
اینجا اکنون با یکدیگر نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو با ترجمه آقای دشتی مرور میکنیم. خطبه یک، فراز دوم. آنچنان که گفتیم نهج البلاغه پژوهان بر این باورند که خطبه یک مثل در حقیقت فضای هر ورودی مثل مقدمه ایست برای نهج البلاغه و سید شریف رضی چقدر هوشمندانه این انتخاب و چیدمان رو انجام داده بود، چون خطبه یک در برگیرنده نظام فکری امیر مؤمنان علی علیه السلام هست به عبارتی که کارشناسان بر این باورند. فراز دوم رو میخواییم با هم صحبت کنیم، آنجایی که امیر مؤمنان علی علیه السلام دین و شناخت خدا رو مطرح میفرمایند بعد از بحث عجز انسان از شناخت ذات پروردگار. فراز آغازین رو با هم میخوانیم. سرآغاز دین خداشناسی است و کمال شناخت خدا باورداشتن او و کمال باورداشتن خدا شهادت به یگانگی اوست و کمال توحید شهادت بر یگانگی خدا اخلاص و کمال اخلاص خدا را از صفات مخلوقات جدا کردن است. دقیقاً یه نظام پیوسته‌ای که پیام‌ها هر کدام تقدم بر دیگری داره. دیدید مثلا در ریاضی میگیم یک تقدم عددی داره بر دو. فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام در باب شناخت خداوند، یعنی رابطه دین و شناخت خداوند، این هست که ما حاصل این رفتارهای شناختی ما رو به اخلاص میرسونه. پس آنچه که در نزد امیرالمؤمنین میابیم در این فراز خطبه، اندیشیدن، گفتن و عمل کردن رو به عنوان یه نظام یک پارچه میبینیم. از فرایند ذهنی باوری شروع میکنه تا به فرایند اخلاص و عمل خالصانه میرسه و این چرخش چرخشیست که آدمی رو به دور صحیح زندگی میرسونه. دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. اینجا اکنون به پایان فراز این نوبت از خوانش متن نهج البلاغه رسیدیم، خطبه یک، فراز دوم از خطبه یک با ترجمه مرحوم دشتی. و در آخر خدای علی دستگیر هممون باشه.
کوچه ها پر از شمیم مهر و رحمت، بهار وحدت، موسم برادری و عید رحمت، بهار وحدت، عزت دین اسلام و هر کس میخواد راهش همدلی را هش اتحاد تا که صبح ظهور آقامون بیاد.
وحدت یک تاکتیک نیست، وحدت یک اصلی از اصول اسلام. اینی که میفرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا،
خطاب به ملت ایران است، خطاب به ملت‌های مسلمان کشورهای اسلامی است، خطاب به همه مؤمنین به اسلام در سراسر دنیاست.
یعنی یه اصل قرآنی است، اینو ما نباید غفلت کنیم از مسئله و غفلت کنیم از مسئله.
محمد مقتدای اهل عالم، محمد مصطفی آل آدم، محمد رحمت للعالمین است، رسول آسمانی بر زمین است.
همزمان با 1500 سال میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم و سال روز ولادت امام جعفر صادق علیه السلام، جشن بزرگ پیامبر مهربانی در سراسر کشور با شعار محوری در پرتو عشق به احمد، اتحاد ملت، وحدت امت برگزار می شود. در تهران چهارشنبه از ساعت 17 میدان 7 تیر تا میدان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
تشکر میکنیم از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز شنونده. اوقات پرخیر و برکتی رو براتون آرزو میکنیم و امیدواریم طاعت‌ها و عبادت‌هاتون مورد قبول حضرت حق واقع بشه. ما همچنان از رادیو ورزش با شماییم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه به اضافه ورزش باشید.
به اضافه ورزش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم.
Thank you.
زیرساخت‌های ورزشی عامل کلیدی در تحقق اهداف ورزشی در یک کشور به شمار می‌رند. این زیرساخت‌ها نه تنها جنبه‌های فیزیکی مثل ورزشگاه‌ها و سالن‌های ورزشی رو در بر می‌گیره، بلکه شامل مواردی مثل کیفیت آموزش مربیان میشه. یکی از مشکلات اساسی که در زمینه زیرساخت‌های ورزشی ما به چشم می‌خوره فرسودگی و نگهداری نشدن صحیح این تأسیساته. به عنوان مثال ورزشگاه آزادی که روزگاری نماد ورزش ما به شمار می‌رفت، در حال حاضر به علت بازسازی و مرمتش مدت هاست که ازش استفاده نمیشه. بازسازی این ورزشگاه یک سال و نیم پیش شروع شده و همچنین ادامه داره و ورزشگاه های دیگه هم در تهران همین وضعیت رو داره و بر همین اساس تیم هایی که در تهران هستند با مشکل برگزاری مسابقات روبرو هستند و در هفته های شروع لیگ 25 دیدیم که دو تیم استقلال، پرسپولیس و پیکان از ورزشگاه شهر قدس استفاده کردن و این در حالیه که مدیران اداره کل استان تهران معتقدند که ورزشگاه تختی هم قابل بهره برداری هست. در این برنامه در خصوص زیرساخت‌ها صحبت می‌کنیم و اینکه آیا ورزشگاه‌هایی به غیر از آزادی قابلیت‌های بهره برداری برای تیم‌های پرطرفدار تهرانی رو داره یا خیر. خب شنوندگان عزیز، با برنامه به اضافه ورزش از شبکه رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. در این برنامه در خصوص زیرساخت‌های فوتبال صحبت می‌کنیم، وضعیت ورزشگاه‌ها و اینکه تیم‌های ما در چه شرایطی در چه ورزشگاه‌هایی می‌تونن بازی کنن. ارتباطمون برقرار شده با آقای بیژن طاهری، مدیر و سرپرست تیم باشگاه استقلال. سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت مجری محترم جناب آقای شکری، همچنین شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. خب آقای طاهری، لیگ 25 شروع شد، ورزشگاه آزادی که ورزشگاه دو تیم استقلال و پرسپولیس بود سال گذشته و سال جاری کمتر در اختیار این دو باشگاه قرار گرفت و مشکلاتی رو به وجود آورده. از طرف دیگه مسئولین اداره کل تربیت بدنی استان تهران اعتقاد دارن که ورزشگاه تختی در شرق تهران آماده میزبانی دو تیم استقلال و پرسپولیس است و استقلال و پرسپولیس هم وضعیت این ورزشگاه رو نمیپذیرن. شما به عنوان سرپرست و مدیر استقلال بفرمایید که مشکلات این ورزشگاه نظر شما چیه؟
خواهش میکنم جناب شکری. ببینید، ما روز اولی که مربیای خارجیمون اومدن تهران، بلا فاصله گفتن که جایی که باید بازی کنیم و ما بریم زمینشو ببینیم، چمنشو ببینیم. حالا منای آزادی که خب به هر حال همه دوست دارن استقلال پرسپولیس تو استادیوم آزادی بازی کنه، حالا با توجه به مشکلاتی که هست تو استادیوم آزادی نمیشه بازی کرد، خب دو تا استادیوم میموند، یکی تختی بود یکی ورزشگاه شهر بود. ما مربیامون کادر فنیمون رفتن این دو تا ورزشگاه رو دیدن و جفتش هم پسندیدن، ولی خب آقای کادر فنیمون از ما پرسید بازی‌های آسیایی مون کجاست؟ گفتیم توی ورزشگاه شهر قدس. گفتن خب بهتره که بازی‌های باشگاهیمون هم تو همون شهر قدس باشه که ما با شرایط زمین و شرایط رفت آمدش به مشکل نخوریم. زمینه که آقای شمتی شما خودتون میدونید بچه تهرانی، ما هفته گذشته بازی با زوباهن ما یک ساعت و نیم باید قبل از مسابقه تو رختکن باشیم، طبق قانون ایسیس، طبق قانون فیفا، طبق قانون فوتبال. خب ما خیلی دیرتر رسیدیم با اینکه یک ساعت و ربع هم زودتر راه افتاده بودیم. یعنی شما از غرب تهران به غرب تهران و یه چیزی حدود یک ساعت و 45 دقیقه طول کشید. اگر ما بخوام از هتل المپیک بیایم به سمت ورزشگاه تختی، یک ساعت و نیم قبل از بازی هم تو ورزشگاه تختی باشیم، چقدر زمان میبره؟ یعنی ما باید بعد از اینکه بچه ها نهار میخورن را بیفتیم 4 ساعت زودتر. خب به نظر شما بازیکن توان اینو داره که بعدش بره تو زمین بازیکن؟ یکی از مشکلات ما همینه.
بله، اینکه به هر حال تیما باید یک ساعت و نیم قبل از بازی در ورزشگاه باشن بر اساس استانداردهای فیفا است و اینکه به هر حال شهر تهران هم مشکلات ترافیکی داره پذیرفتنی هستش. نکته بعدی که به هر حال شما نپذیرفتین، حالا جدا از نظر مربی و این رفت آمد، مشکل دیگه‌تون چیه؟
خدمت شما عرض کنم مشکل هتل داریم. هتلی که تو شهر تهران باشه خب بتونه پذیرای تیم استقلال باشه. شما مطلع این وقتی تیم استقلال یک توی هتلی میره، خب هوادار زیاد داره تو هر جای ایران، خب هوادارا میان دم هتل. شما اگه امروز اعلام کنیم ما فلان هتلیم، در هر کجای ایران هوادارا میان و هتلایی که من میشناسم تو تهران و شرق تهران خب واقعا نمیتونن مهیا باشن برای مثلا اقامت ما. برای خاطر همین یکی از دلایلش هم همین هتله. حالا گذشته از ترافیک و گذشته از اینکه ما جایی بازی میکنیم که بازی آسیاییمون هم تو اون استادیوم باشه، این هم یکی از موزلاتیه که برای ما ایجاد شده. یعنی میشه. حالا من منتظر اونم که شما سوال بعدی کنم.
بله، یکی از نکاتی که حالا وجود داره میگن بخش امنیتی هست، یعنی میگن فنسای ورزشگاه تختی فرسوده است و این نگرانی وجود داره که تو بازی‌های حساس با توجه به ازدحام تماشاگر این فنسا تحمل نداشته باشه و نتونه اون حضور تماشاگر رو تحمل کنه. شما این فنسا رو امتحان کردین، دیدین؟
خیر خیر نه، ما فقط رفتیم چمن ورزشگاه رو دیدیم، استادیوم رو دیدیم که خب قبلا میگفتن رخکناش ایراد داره، که این دفعه دیدیم نه، واقعا زحمت کشیدن رخکناش درست شده، هیچ مشکلی نه. ولی فنسو ندیدیم، نمیدونستیم.
حالا یکی از نکاتی که باز بهش اشاره میکنن این به هر حال مسیر رفت آمد بازیکنان و کادر فنی و داوران با مسیر هواداراست، که میگن تداخل داره و ممکنه که تو این مسیر تنش‌ها احتمالی هم وجود داشته باشه. اون مسیر رو شما کنترل کردید، بررسی کردین؟
بله آقای شوقی، ما همون مسیر رو بررسی کردیم که یعنی راضی نشدیم تو استادیوم تختی بازی بکنیم.
درسته.
حالا برگشتن عیبی نداره، برگشتن کار مهمی ندارن مربیا بازیکن ها، ما رفتنمون داریم به یه جایی میریم که باید به موقع برسیم.
بله.
به موقع بازی کنیم، به موقع گرم کنیم، نمیتونیم رو ساعتاش حساب کنیم چون انقدر ترافیکه، ما نمیدونیم که چه ساعتی میرسیم، چه ساعتی باید شروع کنیم، نمیتونیم زود بریم، نمیتونیم دیر بریم. به خاطر همین که نمیتونیم ساعتمونو تنظیم کنیم با زمان ترافیک، زمان راه دور، به خاطر همین اگه مخالفتی کردیم به خاطر همینه.
نه آقای تا یک منظورم مسیر داخل ورزشگاه بود، مسیری که به هر حال تیم‌ها باید وقتی که از اتوبوس پیاده میشن برن به رخکن، میگن با وسیلی که تماشاگر میان داخل ورزشگاه تداخل داره. شما بله. همچین چیزی رو دیدین؟
بله بله، از قدیم هم همینطور بود ورزشگاه تختی.
بله.
ورزشگاه تختی رخکنش جلوش تماشاگر میتونه بیاد، یعنی میتونه بیاد پشت در رخکن.
درست.
این از قدیم هم همینطوری بود.
خب که این یه ایراد بزرگه به هر حال، با توجه به ازدحام جمعیت مشکلاتی رو به وجود میاره.
اگه رفت نشده باشه بله، خیلی ایراد بزرگه.
شما در آخرین بازدیدی که دادید این مشکل بود؟
والا من دقیقاً میگم با ماشین رفتیم جایی که یه ذره میرفت توی زمین.
درسته.
ولی رخکنای بازسازی شده قشنگ مشهود بود که چقدر کار شده، روی زحمت کشیده شده. من نمیخوام مسئولینی که این همه زحمت کشیدن و واقعا زیر سوال ببرم. من اصلا هدفم صحبت کردن فقط همین مسافت و هتله.
درسته.
ولی تمام اونا میتونه نیروی انتظامی زحمت کشید و وایده کسی به رخکن نزدیک نشه، خیلی کارا میشه کرد. ولی من فقط مشکل تیم استقلال همین هتل و مسافت رسیدن به ورزشگاه تختیه.
حالا یه مشکلی که وجود داره، به هر حال در خیلی از شهرهای ما امکانات زیرساختی وجود نداره دیگه. در هفته اول هم دیدیم که الان خیلی از تیم‌های شهرستانی اومدن تهران بازی کردن. الان مشکلی که وجود داره یه شهر با سه تیم، تهران هستش با استقلال، پرسپولیس و پیکان. پیکان هم به هر حال می‌خواد از زمین شهرقدس استفاده کنه، استقلال و پرسپولیس هم از شهرقدس استفاده کنن و شاید یه مشکلاتی رو به وجود بیاره. از طرف دیگه بازسازی ورزشگاه آزادی هم خیلی طولانی شد دیگه. از پارسال شروع شده بازسازی و مرمت.